اینکه وسط همه ی جلسه ها، قرارها، کارهای مونده، یه صدای خیلی آروم از گوشه ذهن خیلی از ماها بلند میشه، صدایی که شاید سالهاست، شاید خود من هم نادیده گرفته باشمش، صدای کودکی که هنوز داخل ما زنده است. دیدی خانم امیدالا که بعضی وقتا با این سن، البته سن شما خیلی کمتره، با این سن و سال بعضی وقتا میشینیم مثلا یک کارتون میبینیم یا مثلا میریم سراغ کتابای مصوره که زیر 7 ساله دقیقا. و چقدر کیف میکنیم
باهاشون. دقیقاً همینطوره. ولی من میخوام بگم چی میشه آدم اون کودک درونه رو فراموش میکنن. کاشکی یه فضایی باشه، مثلا فضاهای الان اخیراً ایجاد شده که در واقع بزرگسال میتونه بره در اون فضا شرکت بکنه و نقاشی بکشه. آره. خیلی جذابه. یا سفال درست کنه، خیلی بامزه است. انگار یه لحظه برای لحظه هایی تو رو از اقتصاد، اجتماع، سیاست، همه چی جدا میکنه و میبره به یه دنیای دیگه که تو به اونجا در ته وجودت انگار تعلق داری و یه وقتای آدم توی روزمرگی فراموشش میکنه. ولی من فکر میکنم، یعنی من خودم اینجوری در واقع دنبالشم و زنده نگهش میدارم. من با رنگ زنده نگهش میدارم.
تو همیشه همینطوری هستیم بعد.
یعنی همیشه سعی میکنم با رنگا، حالا توی خونه، توی لباس، توی حتی دفترچه‌ای که مثلا تو شیجات داشتی میخوام بنویسم، حتما باید رنگا پر از رنگ باشه و این حال منو خیلی خوب میکنه و اون کودک درون منو زنده نگه داره. حالا شاید هر کسی برای خودش یه روشی داشته باشه، ولی من این راه امتحان کردم و جواب داد.
پیام مستقیم و نصیحت کردنم که اصلا جواب نمیده دیگه، کودک رو خسته میکنه. خیلی از بزرگتر رو فکر میکنن که کتابی که میخوان تهیه کنن باید این کتاب یه جوری باشه که کمک کنه به مؤدب کردن بچه، در صورتی که کتاب باید کنجکاوی رو در کودک در واقع فعال کنه، سوال داشته باشه، خیال رو تحریک کنه و بعد چیزای این چنینی.
یه کتابی داره خانم کبرا التج به اسم مرگ بر مدرسه، خیلی بامزه است این کتاب. داره از افعال معکوس استفاده میکنه و میگه که اصلا چرا من باید برم مدرسه. ولی انقدر پایان این قصه، یعنی من خواننده انقدر همراه میشم و در آخر دلم میخواد همون مدرسه ای که هر روز میگم اه دوباره صبح شد و من باید برم مدرسه رو دوست دارم الان برم. یعنی الان انگار از یه زاویه دیگه ای به این مدرسه نگاه میکنم. یه بخش ویژه ای که جناب کنگلو توی در واقع بخش مطالعه و در واقع رویکردهایی که در جشنواره ها خیلی مهمه، بخش آموزشه. یعنی ما اصلا یک جشنواره ای رو، هر کدوم از جشنواره های فیلم، تئاتر یا هر ادبیات، اینها که برگزار میشه، من فکر میکنم مهمترین بخشش اینه که ما در واقع بتونیم توی این بازه زمانی انتقال تجربه بکنیم. البته اینو بگم که خیلی حیفه، جشنواره ها همیشه دو سه ماهی هر جشنواره فعال میشه، بعد این دبیرخانه جشنواره تعطیل میشه تا سال آینده که دوباره این جشنواره بخواد شکل بگیره و اتفاق بیفته. اما حالا بگذاریم، در مورد اینها در روزهای آتی، برنامه آتی صحبت میکنیم. ولی نکته که وجود داره، حالا با توجه به همین هفته کتاب و کتابخوانی، امروز و فردا، یعنی سه شنبه 27 آبان و چهار شنبه 28 آبان ماه، در دانشکده معماری و هنر پارس دو تا در واقع کارگاه داره، سمینار داره برگزار میشه که اساتیدی مثل پروفسور محمود گلابچی، دکتر فرهاد امینی، دکتر بهرام جلالی پور، حالا من اسمشون یادم نره، استاد داوود کیانیان، یا عرضم به خدمتتون که جناب پروفسور پیتر شومان و دکتر شیوا مسعودی، اینها همه در واقع توی این سمینار حضور دارن و ورودش هم برای عموم و علاقه‌مندان رایگان. اما یه نکته مهمی که وجود داره، ممکنه در واقع صدای ما رو از حالا شهری غیر از تهران بشنون، علاقه‌مندان میتونن که در واقع پخش زنده این سمینار رو از به صورت آنلاین از طریق لینک تلویزیون ایران تئاتر ببینن.
خیلی متشکرم. اعلام نکردم که پیام بفرستم، خیلی از دوستان رفقا پیغام فرستادن، خیلی متشکرم که حالتون بهتر میشه با برنامه یک کافه رادیو. بعضی هم گفتن که شازده کوچولو رو دوباره بخونید. قبل از این که برم میز ترانه رو براتون فعال کنم، یه ترانه براتون پخش کنم، یه کتابی خانم امیدالله برای ما آورده کتاب درخت بخشنده، نویسندش شل سیلورستاین هستش، شاعر، نویسنده و تصویرگری که هم به خاطر طنز خاصش معروفه، هم به خاطر مهربونی پنهانی که توی نوشته هاش وجود داره و توی داستان هاش جریان داره. این کتاب درخت بخشنده است. خیلی کوتاه بگم، داستان در مورد یه درخت مهربون که یه پسر کوچیک رو خیلی دوست داره. پسر هر روز پیش درخت میاد، ازش بالا میره، روی شاخه‌هاش تاپ میخوره، سیباشو میخوره، کنار تنه درخت بازی میکنه و درخت هم از این بودن، از همین لحظه های ساده خیلی خوشحاله که پسر بچه هر روز کنارش باش بازی میکنه، سیباشو میخوره، ازش میره بالا. کم کم پسر بزرگ میشه و دیگه خب بازی کردن براش کافی نیست دیگه، چیزای بیشتری از زندگی میخواد. یه روز میگه که یعنی ارتباط پسر بچه با پسری که حالا بزرگ شده بود درخت خیلی نزدیک میشه. یه روز به درخت میگه که من پول میخوام. درخت میگه که سیبامو بردار بفروش تا پول داشته باشی. پسر میره و خب درخت خوشحاله که کمکش کرده. باز بعد پسر میگه که خونه میخوام. ای وای. درخت میگه که شاخه هامو ببر باهاش خونه بساز. بازم پسره خیلی خوشحال و شاد میره و درختم خوشحاله. سالها میگذره، پسر حالا یه مرد خسته است و دیگه نه سیبی مونده نه شاخه‌ای، فقط یک تنه است، یه تنه خمیده و خیلی خیلی خسته. مرد میگه که فقط یه جایی میخوام بشینم و درخت میگه که خب من تنم، بشین. و همچنان خوشحاله که میتونه به این پسری که از کوچیکی کنارش بوده کمک کنه. داستان خیلی ساده است ولی خب یه حقیقت بزرگ داره. بعضی عشقها بی صدا بی ادعا فقط میبخشن چون دوست دارن، فقط میبخشن. بخشی از این کتاب داشت. چیزی میخواییم بگیم؟
من فکر میکنم بخشش بزرگترین درسیه که هر آدمی باید در زندگیش یاد بگیره و بزرگترین کتابه در مسیر زیستی که ما داریم و اگه ببخشیم خودمون راحت تریم. من یه جمله بگم، اگه ما کسی رو نبخشیم و از اون کینه به دل بگیریم و بخوایم که بهش اصطلاحاً سنگی پرتاب بکنیم، اگه تصور کنیم که همه آدما دور خودشون یه حباب شیشه‌ای دارن،
بله،
من این سنگو که میخوام پرت کنم به طرف اون طرف مقابلم، باید اول شیشه خودم رو بشکنم. چرا این کار رو بکنم؟
بله، عشق گاهی مثل یک فنجان چای ساده است، یه چیزی که به چشم نمیاد ولی وقتی کنارت نیست یه جای مهمی خالیه. خواهیم ترانه گوش کنیم. عشق همیشه اون تصویرهای بزرگ و آتشی نیستش که توی فیلم ها میبینیم، خیلی وقتا توی نگاه کوتاه اتفاق میفته. یا تو یه عشق ساده تمام وجودتونی خوب میکنه.
من همه دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه، نه نمیشه، نه عشقی توی دنیا عشقم مثل تو زیبا نمیشه، نه نمیشه. یکی اینجاست که تو هر جوری بشی
بمونی یا نمونی عاشقت.
نشونم. اگه تو امشب پیشم نباشی آروم نمیشه دل دیوونم، دل دیوونم. یادم نمیره
چجوری همه کتاب میخونی؟
جدا انقدر کتاب جلسه تو خوندم خودم دارم میشم شلیک کتاب.
ای من این کتاب بگیرم دستم زمین نمیذارن که.
شما نمیدین چجوری کتاب میخونم. من که نمیدونم اینجوری کتاب بخونم. یهو میشینه 400 صفحه کتاب یه نفس میخونه.
من تا وقتی کتاب دارم تنها نیستم. کتاب نخوندم زیاد دارم.
من عاشق قهوه و کتابم.
تفریحم کتاب خوندن و موسیقی گوش کردن.
من تو هر شرایطی میتونم کتاب بخونم.
تا دلتون میخواد من کتاب خوندم، یعنی بازم شرط ببن جایزه میدم اسم کتاب بگین من نخونده باشم.
میدونی کتاب خوندن اطلاعات آدمو زیاد میکنه.
کتاب میتونه زندگی آدمو تغییر بده.
هیچ منزه کتاب خوندن فهم آدم بالا نمیبره.
بچس به کتاب.
آخه خب قیمت کتابا خیلی زیاد شده.
کاش انقدر کتاب گرون نبود واقعا.
خب بسیار خوب، زیاد فرصت نداریم خانم امیدنده.
بله
بنده،
من میخوام بپرسم که من در واقع اول این تجربه خودم بگم. من تو مدرسه واقعا از کتاب خوندن خیلی بیزار بودم صادقانه. این خیلی، ولی میخوام یه راه به راهکار رسیدم دیگه. بله، بعد خوب. از اون خیلی اصلا دوست نداشتم، یعنی اصلا این که بشینم یه جایی و بخوام کتاب بخونم حالمو بد میکنه. بعد خیلی عجیب غریب تا مرحله دبیرستان اومدم جلو، درسام همه نمره هم خوب بودا، ولی اصلا نمیشستم چیزی، مثلا کتاب میخواستم بخونم تو خونمون راه میرفتم، یا حالا در مقاطع پایین تر دبستان که بودم عروسکامو میذاشتم برای عروسکام تعریف میکردم درسامو، حالا کتابای درسی رو، و اصلا این شکلی میفهمیدم، یعنی باید یه چیزی رو تعریف میکردم تا بفهممش. یا مثلا مامانم اگه به درس من چیزی رو، من میشدم معلم، مامانم شاگرد، اگه من براش تعریف میکردم و اون گوش نمیکرد، من واقعا عصبانی میشدم و اصلا انگار که نیاز داشتم به این اتفاقه. بعد حالا الان بعد بزرگتر شدم و در مسیر زندگی فهمیدم که، یعنی من این تجربه رو داشتم، دوباره میگم این مثلا اون رنگ است که گفتم من با رنگ ها کودک درونم رو زنده نگه میدارم. من به این رسیدم که کوچولو کوچولو بخونم، به جای این که تصمیم بگیرم یک کتاب رو یک روز تمومش بکنم، 10 دقیقه امروز 10 دقیقه کتاب بخونم، ولی موضوعی که علاقه دارم. ما میلیون ها کتاب داریم در جهان و همشون هم خوندنی هن. ولی نیازی نیست من برم کتاب اقتصاد الان در گام اول، منی که تو حوزه تئاتر کودک و نوجوان مشخصا میخوام
فعالیت میکنی.
آره فعالیت بکنم، نیازی نیست من برم درباره اقتصاد جهان بدونم. خب نه اینکه ندونم بدون دانش باشم تو اون حوزه، ولی اون حوزه علاقه مندی من نیست. پس علاقه مندیمو پیدا کنم و بعد کوچولو کوچولو برای کسایی که خیلی سخت. آها آروم آروم، من این راهکار به نظرم خیلی جالبه.
خیلی متشکرم. 30 ثانیه خداحافظ.
من فقط این جمله رو بگم، فیلمایی ببینید که اقتباس از کتابن. مرسی،
متشکرم.
تا
چرا نه در هیاهوی جهان که در سکوت لحظه هایم پیدا کردم، در روشنایی یک نگاه کوتاه، در لبخندی که از عمق خستگیت گذشت و رسید به دل من. تو بودی بی آنکه بخواهی، بی آنکه بپرسی، بی آنکه بدانی چقدر از نبودنهایم با یک حضور سادت آرام شد. میگویم عشق همین است شاید، جایی که دست ها بیش از واژه ها حرف میزنند و چشم ها آینه ی روزهای نیامده میشوند. برایت بگویم تو که میایی عطر جهان عوض میشود، هوا قدری نرمتر، خیابان قدری روشنتر و من اندکی به زندگی نزدیکتر میشوم. بمان نه برای همیشه که همیشه وعده دور است، بمان برای همین لحظه، همین امروز، همین تپش آرامی که نام تو را در دل من صدا می زند. خب فردا چهارشنبه منتظرتون هستم در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما مین بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سری.
گفت خانه برانداز ترین است، ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. این قسمت رو می‌خوایم خیلی سینماییش بکنیم، بریم در مورد این صحبت کنیم که تو دنیای سینما چه اتفاقی داره می‌افته و در مورد ابزار هوش مصنوعی صحبت کنیم که توی این حوزه خدمات اختصاصی میده. تا حالا فکر کردین که چطور توی فیلم‌های سینمایی بازیگرا توی صحنه‌هایی که مثلا جلوه‌های ویژه داره چه جوریه که اینقدر واقعی به نظر میرسه که انگار مثلا همین الان توی فضا هستن یا مثلا وسط طوفانن و خیلی چیزای دیگه؟ موضوعی که اینجا وجود داره بحث کامرا ترکینگ یا ردیابی حرکت دوربینه. اما این فرآیند همیشه یکی از اون کار خیلی سخت و زمانبری که توی سینما داره انجام میشه. حالا شرکت اومده ابزاری رو معرفی کرده به نام AI Camera Tracking Tool که این فرآیند چند روزه رو به چند دقیقه کاهش میده. اول از همه مستقیم بریم سراغ این که ببینیم اصلا کامرا تریکینگ چیه و چه کاری رو انجام میده. توی فیلمسازی وقتی شما با دوربین واقعی فیلم میگیریم، بعداً باید حرکات اون دوربین رو توی نرم افزارهای سه‌بعدی مثل بلندر یا مایا بازسازی بکنید تا بتونین عناصر دیجیتال مثل انفجار، سفینه یا هیولا رو دقیقاً با زاویه و حرکت واقعی تطبیق بدین. این کار قبلاً ساعت‌ها زمان می‌برد، هم یه دقت خیلی بالایی می‌خواست، هم تجربه خیلی بالایی می‌خواست و همه اینا، یعنی که هزینه خیلی بالایی هم داشت. حالا بیایم ببینیم که این ابزار اصلا دقیقاً چجوری کار میکنه. شما فقط ویدیو رو بارگذاری میکنین، اون مدل هوش مصنوعی میره صحنه رو فریم به فریم تحلیل میکنه، حرکت دوربین، عمق میدان، نقاط ثابت و متغیر رو میفهمه و توی چند دقیقه فایل سه‌بعدی آماده وارد کردن به هر نرم افزار VFXی رو بهتون تحویل میده. برای مقایسه، کاری که قبلا یه هنرمند جلوه ویژه توی 6 تا 8 ساعت بعد انجام میده، الان توی حدوداً 10 دقیقه با دقت مشابه، اگه نخوایم بگیم دقت بالاتر، داره انجام میشه. این ابزاری که داریم در مورد صحبت میکنیم، یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که فقط هم مخصوص فیلم‌های بزرگ نیست. یعنی مثلا کسایی که فیلم دارن تولید میکنن یا سازندگان تبلیغات، مدرس‌های ویدیویی و حتی طراح‌های بازی‌ها میتونن ازش استفاده بکنن. مثلا فرض کنید که در حال ضبط یه ویدیوی آموزشی هستین و می‌خواید که یه مدل سه‌بعدی از زمین پشت سر خودتون اضافه بکنین. کافیه که ویدیو خودتون رو بدین و یه فایل 3D تحویل بگین که فقط با چند تا کلیک کره زمین واقعی پشت سرتون میچرخه و خب یه جلوه ویژه خیلی جذابی رو به ویدیوهاتون میده. بیاین که بررسی بکنیم که ببینیم تاثیر همچین چیزی بر سینما چیه. این ابزار عملاً میتونه تولید فیلم‌های مستقل سینمایی رو متحول بکنه. چون یکی از پرهزینه‌ترین مراحلی که توی این کار وجود داره که همون VFX تریکینگ هست، الان سریع‌تر و ارزان‌تر در دست هسته. همین یعنی که در آینده فیلمسازی‌های کوچک میتونن کارهای با کیفیت استودیوهای بزرگ بسازن. چالشاش چیه؟ خب همیشه بحثایی روی چالشان وجود داره. بعضی از متخصصای VFX میگن که این ابزار ممکنه بخشی از مشاغل فنی رو حذف کنه. یادتون توی قسمت‌های قبلی هم بهتون گفتم که همیشه تقریبا یکی از چالش‌هایی که بعد از معرفی این ابزارها به وجود میاد اینه که یه سری‌ها هستن که میگن شغل ما ممکنه حذف بشه و دارن درست هم میگن. ولی این موجیه که نمیشه جلوشو گرفت، بخاطر اینکه وقتی یه ابزاری میتونه یه کاری رو با کیفیت مناسب و حتی کیفیت نزدیک به اون کاری که انسان داره انجام میده اما با هزینه خیلی پایین‌تر انجام بده، قطعاً آدم‌های مختلف سراغ اون میرن و میخوان که ازش استفاده بکنن. پس ما باید سعی بکنیم که خودمون رو بروز بکنیم تا بتونیم از این ابزارها بهتر استفاده بکنیم و ما اون افرادی باشیم که تصمیم میگیرن که این ابزارها کی و کجا استفاده بشه. در آینده و توی نسخه‌های بعدی اسلپ شات قرار قابلیت تشخیص نور و سایه هم اضافه بشه. یعنی سیستم نه تنها مسیر دوربین بلکه الگوی نوری صحنه رو هم شبیه‌سازی می‌کنه تا وقتی که یه شیء سه‌بعدی رو اضافه می‌کنی نورش دقیقاً با صحنه واقعی یکی باشه، چیزی که خب حتی برای حرفه‌ای‌ها هم کار واقعاً سختیه. اگه بخوام یه جمع‌بندی در مورد صحبت امروزمون داشته باشیم، امروز رفتم سراغ سینما و در مورد این صحبت کردیم که هوش مصنوعی اونجا چه کارایی میتونه بکنه. یه مدل هوش مصنوعی رو معرفی کردیم به نام اسلپ شات AI که نشون میده هوش مصنوعی توی دنیای سینمایی هم خیلی کارهای بزرگی میتونه بکنه و در مورد این صحبت کردیم که توی حوزه VFX چه کارهایی رو میشه به کمک این ابزار انجام داد و اونجا دیگه حتی یه کسی که مثلا یک آدمی هستش داره یه تولید محتوای اختصاصی و مستقل برای خودش انجام میده هم میتونه محتوایی رو تولید بکنه که شبیه به ویدیوهای سینمایی که توی استودیوهای بزرگ ضبط شدن. البته که این ابزارها هنوز توی نسخه اولیه خودشون هستن، ممکنه یه سری محدودیت‌ها داشته باشن، ولی بدونین که ما داریم در مورد دنیای صحبت میکنیم که خیلی سریع تغییر میکنه و الان لازم که شما استراتژی جدید خودتون رو بچینین برای اینکه بتونین بهترین انتخاب ها رو توی آینده نزدیک داشته باشین. منتظرمون باشین توی قسمت بعدی، مثل همیشه در مورد یه موضوع جذاب توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت میکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گس باشه.
نپری نرو با بخوانیم برای ایران. 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 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه. با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96 90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همه در محل آرامشی بیمی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی مانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس می گیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه.
بلامانه.